Ne falan unutmuş.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران عزیز، من یه چند ثانیه در رابطه با ماده 11 میگم. کجا مجلس داره حمایت از تولید میکنه که 16.7% با ضریب ثابت داره میدیم تامین اجتماعی؟ ضریب ثابت به یک کارگر و دو کارگر و صد کارگر هیچ فرقی نداره. شما چه 5 کارگر داشته باشید چه 100 کارگر، ضریب ثابت است. و اگر حرفی میزنیم در مجلس حمایت از تولید، واقعا حذف اون الان به ضرر تولید شد. اما ماده 12 در رابطه با ضریب، ببخشید، ضریب به نفع کارگر نیست، در رابطه با کارگاه های ثابت است. تامین اجتماعی میخواد آمار بگیره، کارگاه ثابت است. اگر میخواد بازرسی کنه، کارگاه ثابت است. این برای کارگاه های ثابت است، درسته؟ در ماده 40 رفع موانع تولید رقابت پذیر آوردیم، اما اون برای خدمات اجتماعی بود و قابلیت اجرا نداره. اینجا بحث کارگاه هست، چون تامین اجتماعی هم دسترسی داره، هم میتونه نظارت کنه. اما یه کارگاه ثابت 10 پیمان داره. خب این 10 پیمان باید بر اساس لیست بیمه باشه، نه ضریب ثابت. در ماده 11 هم ضریب ثابت قبلی رو گفتیم به تناسب تر تغییر بده و ضریب کاهشی داشته باشه. از همکاران میخوام که به حسبش رای نداره.
متشکرم. 1233 نفر نمایندگان محترم، نظر خودتون راجع به این؟
آقای رئیس، آقای قاضی پور از طرف های فولادگر اومدن گفتن این تفسیره باید بماند، فقط ماده 11ش حذف بشه. الان چون شما اشاره فرموده بودید تفسیره حذف بشه،
قسمتی که مربوط به ماده 11 است حذف میشه، اونه که مربوط نیست میمونه دیگه.
فقط کلمه ماده 11 اینجوری کل قراردادهای این قانون مشمول این حکم میشن.
نمایندگان محترم لطفاً در رأی گیری شرکت بفرمایید. نمایندگان محترم رأی خودتون اعلام فرمودید، پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب نشد. خب
آقای دکتر، ماده 12 پیشنهادی نداره، ولی چون قسمت انتهایی و تفسیرش مرتبط با ماده 11 هست که حذف شده،
اون قسمت هاشو باید اصلاح کنن.
کمیسیون مجدد این رو بازنویسی کنه.
بازنویسی کنید کمیسیون، اون قسمت هایی که مربوط به ماده 11 هست و حذف کنید و بعدشو بیارید. ارجاع رو کمیسیون میدیم که اصلاح بکنن و بیارن. ماده 13 رو بخونید. ارجاع رو به رأی میذاریم. 1232 نفر نمایندگان محترم، ماده 12 رو ارجاع میدیم که اصلاح کنن.
ماده 12 و تفسیرش،
اصلاحاتی که لازمه درش انجام بگیره و بعد بیاد. نمایندگان محترم در رأی گیری شرکت بفرمایید. ارجاع ماده 12 جهت اصلاح اون بندها. اون پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. خب تصویب شد. ماده بعد،
ماده 13، به منظور تقویت تحقیق و توسعه و حل مسائل اساسی کشور. آقای فولادگر عزیز، این عبارت رو آقای فولادگر، حل مسائل اساسی کشور در رویه قانون نویسی روشن نیست معنیش چیه. مشوق‌های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی به صورت زیر اعمال می‌گردد. الف، برای تشویق بیمه فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌ها و مفاصل حساب کلی قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که مشترکاً توسط وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و تأمین اجتماعی ظرف مدت 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. ب. به منظور حمایت مالی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی دستگاه موضوع ماده 2 این قانون، اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و در تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه‌های زیرفت که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات فناوری و یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی یا مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام می‌شود، همچنان مشمول معافیت مالیاتی بند 30 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوبه 3/12/1366 با اصلاحات و علاقات بعدی آن است. ج. در صورتی که پایان نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و یا پروژه‌ها و یا مقالات استخراجی اعضای هیئت علمی منجر به حل یک از مسائل اساسی کشور شود، اینجا باز مسائل اساسی مبهمه آقای پولادگر، جایگزین امتیاز فعالیت‌های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره 6 آیین‌نامه جاری ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی و جداول مشابه در آیین‌نامه‌های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. شیوه‌نامه اجرای این بند توسط وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت 3 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. دال در مورد اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه علوم، تحقیقات فناوری و یا بهداشت درمان و آموزش پزشکی طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و وزارتخانه علوم، تحقیقات فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب وزیران می‌رسد عمل می‌شود. پیشنهاد حذف ماده 13 رو دادن آقای دلخوش. بفرمایید. بفرمایید.
بفرمایید آقای دلخوش. بفرمایید.
میکروفون آقای دلخوش رو باز کنید.
192.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، آقای پزشکیان، من خواهش میکنم که این پیشنهاد حذف منو جناب عالی دقت بفرمایید. کمیسیون هم دقت بکنه. ببینید، اولا در ماده 13 در همه جا نوشته برای حل مسائل اساسی کشور. این یک. حل مسائل اساسی چیه؟ برای یه بخش یه مدرسه مسائل اساسیش مثلا بر فرض اون کلاس آموزشیشه، برای کل کشور مسئله اساسی یه چیز دیگه است. این یک. دوم اینکه این ماده‌ای که نوشته در واقع قانونگذاری رو داده به دولت. نگاه بکنید در بند الفش گفته برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، آقای کمیسیون شما قانونگذاری، شما باید جایگاه تشویق بیمه‌ای و تحقیق رو و توسعه اون رو و نحوه معاصبش رو خود کمیسیون باید مشخص بکنه، بعدم بگه آقا دولت بیاد ظرف 6 ماه 5 ماه آیین‌نامه بنویسه. اومده گفته برای تشویق این بخش دولت برای آیین‌نامه بنویسه. یعنی چی؟ یعنی دولت چجوری آیین‌نامه بنویسه؟ این دو. در جای دیگه اومده معافیت رو در بند ب ملاحظه بفرمایید، یک معافیتی این حمایت‌های مالی برای مسائل تحقیقاتی و پژوهشی، یک معافیتی داره در بند 30 ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم. دوباره اومده عین همون رو تکرار کرده. یعنی هیچ مشوق جدیدی برای تحقیق و پژوهش، آقایون ما مجلسیم، مجلس اگر میخواد مشکلات اساسی کشور حل بشه، اگر میخواد واقعا ما معضلی در بخش‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نداشته باشیم، باید به پژوهش و تحقیقات درست اهمیت بده. اینکه شما بیاید ماسمالی بکنید یا مثلا مالی کشی بکنیم یا یه مسئولیتی رو علکی، مسئولیت که الان جایگاهش معلومه، معافیت ها جایگاهش معلومه، در ماده 132 کاملا مشخصه. شما چه کار جدیدی برای تحقیق و پژوهش کردید؟ اینجا اصلا کار جدیدی برای تحقیق و پژوهش نشده، باز اومدید احاله دادید به همون قانون موجود. این یه اشکال دیگه. دوباره در بند جیم اومدید یک جایگزینی رو انجام دادید برای پایان نامه ها و مقالات، اونجایی که میگید این مقالات استخراج میشه فلان میشه، گفته جایگزین امتیاز فعالیت های پژوهشی و فناوری بشه. آقا پژوهشی و فناوری برای خودش جایگاه داره. اگر امروز در کشور شما در بودجه گیر کردید، در قانون سالانه بودجه گیر کردید، در قانون برنامه گیر کردید، در اسناد بالا دستی گیر کردید، یکی از دلایل مهمش اینه که عمقی به مسائل پژوهش و تحقیق دقت نمی کنیم، نه پول میذاریم، نه اعتبار میذاریم، نه جایگاه تحقیق و پژوهش. فقط میخوایم بگیم که بله ما تحقیق و پژوهش رو میشناسیم. اصلا به هیچ عنوان در این بندها این جایگاه ها مشخص نیست، یعنی همه حرفای تکراری. قوانینی که موجوده برای تحقیق و پژوهش، از طرف دیگر من اخطار قانون اساسی هم دارم آقای دکتر، یعنی اومدید و مسئولیت و اختیار کمیسیون مجلس رو، مجلس رو، نمایندگان مجلس رو، اختیاراتش رو اومدید دادید به آیین‌نامه بدون اینکه اصلا تعیین تکلیف بکنید. یعنی ماده 13 به هیچ درد نمیخوره، ضمن اینکه بی احترامی به نمایندگان مجلسه، جایگاه نمایندگان مجلس رو ضعیف کردید، جایگاه تحقیق و پژوهش رو ضعیف کردید. این ماده هیچ به درد هیچ جا نمیخوره، اثرگذاری نداره، تکرار مواد قانونیه، به هر حال در دست مردم و اختیار مردم هست و به نظر من این رو باید حذفش بکنیم. خواهشم از دوستان اینه، در فکر باشید بخونید، خواهشم از دوستان اینه بند به بند رو بخونید. آقا مسائل ما یه ماده بندشین ماده 224 این مدیریت بحران یا ماده 10 و 12، دوستان آمدید گفتید ما ماده 10 و 12 رو گذاشتیم برای پیشگیری از بحران، هر جا دلشون میخواد. اگر یه مدرسه ای جسارت دستشویی نداشته باشه میگن آقا چون احتمال داره اون دستشویی نبودش بحران ایجاد بکنه، پس پولو بذاریم برای اینجا. مرغداری است، مرغداری رفته پول گرفته، پروژه های شما، سیل شما، حوادث شما، مشکلاتی که در کشور وجود داره از ماده 10 و 12 پول نمیگیره. اصلا مدیریت بحرانی که شما ایجاد کردید الان اونجا داره به انگشتاشو میشماره، پول نداره، امکانات نداره، سیل میاد نمیدونن چیکار بکنن، زلزله میاد نمیدونن چیکار بکنن. خواهشم اینه دوستان، اینطور واگذاری قانون به دست دیگران این خلافه. از آقای فولادگر به عنوان یه برادر خوب خواهش میکنم دقت بکنن. آقای پزشکیان ما به جناب علی اعتقاد داریم، خواهش میکنم عمقی، شما آدم عالمی هستید، نگاه بکنید ببینید چه کار کردن مسائل اساسی کشور، بحث قانون گذاری. خواهشم اینه دوستان به این رأی ندید، بره کمیسیون یک بحث تحقیقاتی درست، تحقیقات کشور رو عمقی کمک بکنید، علمی کمک بکنید، پژوهش رو همینطور بگذارید، ما دوچار مشکلات نباشیم. ممنونم، تشکر.
مخالف.
مخالف سرکار خانم ذوالقدر 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همکاران گرامی و ملت شریف ایران، همکاران محترم، عنایت فرمایین ماده 13 ماده‌ای هستش که برای دادن مشوق هاست، مشوق های بیمه‌ای، مالیاتی و ارتقای علمی. یعنی اصل ماده نمیتونه بد باشه، یا اینکه بخوایم به کل ماده ما بیاییم بگیم که رأی به حذف بدیم، چون خیلی مواد خوبی رو درش اومده و ذکر شده و الان مخالفی که آقای دلخوشم که پیشنهاد حذف این رو دادن، خب خیلی از مواردی که آقای دلخوش اشاره کردن قابل اصلاحه. یعنی ما نمیتونیم همه این ماده رو به خاطر این چند تا مورد حذف کنیم. و همینطوری که اینجا توی ماده قسمت الف اومده برای تشویق بیمه ی فعالیت های تحقیق و توسعه نحوه محاسبه حق بیمه ها و معافیت ها، همه اینا اینجا مشخص شده و یه وقتایی هم در کشور یه مسائل اساسی میفته که ما نیاز به پژوهشگرا داریم و هیئت علمی ها پژوهشگرا میتونن اینجا کمک کنن و هم مشوق های لازم رو بگیرن و هم توی حل مشکلات اساسی کشور کمک کنن. و اما در مورد اینکه این دخالت میده مثلا دولت رو یا مثلا امتیاز بیشتری به دولت میده، خب این یه مسئله قانونی هست. ما توی اصل 138 اینو داریم که خیلی از اجرای مدیریتی میتونه با این نامه ها برگرده و دولت میتونه اینا رو بررسی کنه و معافیت بده و هیچ مشکلی رو اینجا نداره. و اینکه گفتن تکرار شده، نه، ما یک سری مواردی داریم مثلا توی بند جیم در صورتی که پایان نامه ها برای سالهای تحصیلات تکمیلی و یا پروژه های مقالات استخراجی اعضای هیئت علمی، ما اینکه اصلا تکرار نشده، برای اولین بار اینجا اومده. و همینطور توی قسمت ب به منظور حمایت مالی اینجا اشاره شده به اشخاص حقوقی، خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی، اینا برای اولین بار اینجا ذکر شده و اصلا تکرار توش نیست. لذا من از همکارای محترم میخوام با توجه به اهمیت این ماده و مواد خوب و ضروری که برای حل مشکلات اساسی کشور ما نیاز هستیم که از تخصص پژوهشگران استفاده کنیم و با اونها هم امتیاز بدیم. این باعث تشویق هیئت علمی میشه و تشویق پژوهشگران میشن که بیان دخالت کنن توی مسائل اساسی کشور و طرحهای خودشونو بدن و دولت هم بهشون کمک میکنه. لذا من از همکاران محترم میخوام که به این حذف این، با احترامی که به آقا همکار محترمم آقای دلخوش دارم، به این مخالف رأی بدن و قطعا اون نکاتی که آقای دلخوش گفتن قابل اصلاح هست و در نهایت میتونیم ما این ماده رو به کمیسیون ارجاع بدیم، ولی با حذف کلش مخالف هستم. خیلی ممنون.
جناب آقای پور مختار، موافق. 41. جناب آقای پور مختار.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر پزشکیان، من اول میخوام اخطار اصل 85 بدم راجع به این ماده و عنایت بفرمایید، به خاطر اینکه اینجا در هر سه بندی که اومده، عمدتا در بند الف و ب بیشتر البته لحاظ داره میشه این، که ما بدون تعیین هیچ مبنا و معیاری داریم اجازه معافیت، اجازه مشوقها و انواع و اقسام اقداماتی که کاملا مبهم هستن رو به دولت داریم میدیم که ببره در آیین نامه و اون رو تصویب بکنه. بر چه اساسی، بر چه مبنا و بر چه معیاری؟ فقط میگیم ما برای تشویق فعالیت‌های تقتوسه، خب رو چه مبانی باید این تشویق‌ها صورت بگیره؟ لذا این یعنی قانونگذاری و خلاف اصل 85 هست و همچنین جواب دکتر پزشکیان این خلاف قانون برنامه هم هست، یعنی خلاف، به خاطر اینکه ما در قانون برنامه همه معافیت ها رو ممنوع کردیم، ولی الان داریم معافیت رو بدیم به دولت، حتی از دست خود مجلس هم داریم خارج میکنیم. ولی زا هم اختار اصل 85 رو دارم در ابتدای مخالفت هم و هم خلاف قانون برنامه است.
حالا اختار که وارد نمیدونم، ولی آیین نامه رو، این که معافیت مالیاتی اینا رو نوشتن، وارد هست. باید دو سوم رأی بگیرم برای اون مالیات هایی که میخوام معاف کنن. حالا
راجب مخالفتم بس من عرض بکنم.
بفرمایید.
اولا ببینید این ابهام داره، هم در بند الف و هم در بند ب ما شاهد ابهام هستیم، ضمن این که خود حل مسائل اساسی کشور هم دقیقاً باید تعریف بشه که مسائل اساسی کشور چی هست، به چه نوع کارکردهایی، به چه نوع فعالیتهایی ما میخوایم بگیم که اینها در راستای حل مسائل اساسی کشور هست، یا اینکه راجع به پایان نامه ها هم در بند جیم میگه اگر یکی از پایان نامه ها به حل یکی از مسائل اساسی کشور منجر شود، خب مرجع تشخیصش کیه؟ کی اینها را باید تعیین بکنه؟ معیارها و مبانی تعیین و تشخیص این مسائل اساسی کشور مبهم هست. جناب دکتر قاضی‌زاده، اینا من خواهشم این استش که اونجا هم رفع ابهام دادم رسیدگی بشه. مسئله بعدی این استش که حقیقتا این فاقد حکم مشخصی است، فقط داره اجازه میده به دولت که بره یه سری کارهایی رو انجام بده و به اصطلاح میخوام بگم چک سفید هست، چون ما هیچ گونه از مبانی و معیارهایی که دولت در هنگام تهیه آیین‌نامه باید رعایت بکنه رو اینجا ذکر نکردیم. حالا فردا دولت رفت بر همین اساس یه مصوبه رو گذران که بسیاری از تحقیقها، فعالیتها و اقدامات، مشوقهای مختلف رو آورد اون تو. خب وقتی که اینو فرستاد به مجلس، همه هیئت تطبیق بر چه اساسی میخواد این رو تطبیق بده؟ با کدوم قانون باید تطبیق بده؟ ما اینجا باید حکم بدیم، یعنی این قانون اون چیزی که داره، تنها مزیتی که داره اینه که یه اجازه و اختیار تامی رو داره به دولت میده که دولت بر اساس تشخیص خودش، طبق موانی خودش، بر مبنای اطلاعات خودش بره یه آیین‌نامه‌ای رو تهیه و تصویب بکنه، بدون اینکه دیگه مجلس در آینده نسبت به اون نقشی رو ایفا بکنه. از این نظر این برخلاف واقعا رویه قانونگذاری است و همونطور که عرض کردم اعتقاد دارم که خلاف از 85 هم هست و موجب واقعا ایجاد هرج و مرج خواهد شد. ولی زود دوستان عزیز عنایت بفرمایید، ما با اصل تشویق هیچ مخالفتی نداریم، این کار بشه اشکالی هم نداره، ولی مبانی و معیارهاش باید مشخص بشه. بدون مشخص شدن اون، دولت در آینده هر چی دلش خواست در آیین‌نامه خواهد آورد، هیئت تطبیق هم نمیتونه این رو رد بکنه. ولذا خواهشم این استش که نسبت به پیشنهاد جناب آقای دکتر دلخوش عزیز نظر مثبت بدید، این ماده حذف بشه، یا اینکه نهایتا اگر لازم بالاخره باشه به کمیسیون ارجاع بشه که در کمیسیون ایرادات و اشکالات برطرف بشه. تشکر
میکنم. مختار آقای رئیس موافق هنوز مونده
صحبت کردن؟
موافق.
اختار آقای رئیس موافق صحبت کرده، اختار دارن. اختار اگه در موضوع
دولت دولت مخالف نظر ندارید؟ نظر نداره کمیسیون.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکاران محترم، اگر ما به صورت صریح بیایم در این قانون بگیم معافیت مالیاتی، خب خلاف اصل 75 قانون اساسی میشه و بار مالی داره شورای محترم نگهبان هم تایید نمیکنه. اما یک توافقنامه بین بیمه و دانشجو هست که این ضریب 16 و 17 هم رو صفر کردن و این توافقنامه الان داره اجرا میشه. برای اینکه این توافقنامه رو ما بهش یه ماهیت قانونی بدیم که همون مشکل بار مالی تایید بشه و هم توافقی که دانشگاه و بیمه داشتن به هم دیگه اون توافقشون اجرایی بشه و به نفع تحقیق و توسعه کشور میشه، بالاخره زیر بنای تصمیمات اساسی، زیر بنای علم، زیر بنای پیشرفت، بهبود فضای کسب و کار قطعا تحقیق و توسعه است. اگه تحقیق و توسعه را ما معاف نکنیم، چرا در مالیات بر ارزش افزوده الان قانونی که اصلاح شده فعالیت‌های آموزشی را ما اومدیم اینجا صفر کردیم نرخش رو؟ به خاطر اینکه زیر بنای همه این حرفایی که مجلس میزنه تحقیق و توسعه است. از همکاران میخوام که به حذف این ماده رأی ندهند.
هزار 228 نفر نمایندگان محترم، نظر خودتون راجع به حذف این ماده اعلام بفرمایید.
حذف ماده 13 مطرح است. اتاق فرمان لید رو درست کنید.
Thank you. نمایندگان محترم لطفاً در رأی‌گیری شرکت بفرمایید. حذف ماده 13 رو به رأی گذاشتیم. پایان رأی‌گیری رو اعلام می‌کنم. خب تصویب نشد.
آقای دکتر دو سه مورد ابهام داره این آقای فولادگر، توجه می‌فرمایید؟ در بند الف شما کلمه معافیت‌ها رو آوردید. این معافیت‌ها منظورتون کل همه جور معافیت است یا فقط معافیت بیمه‌ایه؟ اگر معافیت مالیاتی مشمول بشود دو سوم رنگ می‌خواد بند الف.
بند به شما
خب نه، معافیت ها رو عام آوردی، معافیت های بیمه ای پس مد نظرتون است. آقای دکتر رحیمی، آقای رئیس و آقای پورمختار پیشنهاد رفع ابهام دادن در مورد حل مسائل اساسی کشور. اون صدر ماده رو که حضرت عالی فرمودید حذف شود، اما در بند خدمت شما عرض کنم که جیم که در خط دوم منجر به حل یک از مسائل اساسی کشور شود، آقای دکتر رحیمی میفرمایند که مرجع تشخیص حل مسائل اساسی کشور بشود سازمان برنامه و بودجه کشور، بشود با تشخیص و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور. پیشنهاد چون اینه، چون معلوم نیست این مرجع تشخیص حل مسائل اساسی کشور کیست. ایزه توضیح میفرمایید؟
بفرمایید. مهمانان هم بگویید، بخونید اول مهمانان رو.
آقای تو رحیمی اول مهمانها رو بخونید بعد پیشنهادتون رو مطرح.
بله، خوش آمد عرض میکنیم خدمت حضور جمعی از بزرگان عشایر کشور عراق را در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی. نرحب بعددا من شيوخ وزعماء الأشاعرة في الجمهورية العراق الشقيقة لحضورهم الكريم بقاعة مجلس الشورى الإسلامي. أهلا وسهلا ومرحبا. جمعی از دانشجویان رشته حقوق ثبتی دانشگاه علمی کاربردی واحد 54 تهران، مهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. خوش آمد عرض می‌کنم خدمتشون. جمعی از اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه ایمان شهر شهرستان فلاورجان، مهمانان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی لارگانی نماینده محترم فلاورجان، خوش آمد عرض می‌کنیم خدمتشون. جمعی از مدیران آموزش و پرورش شهرستان فراهان، مهمانان جناب آقای حسینی نماینده تفرش، آشتیان و فراهان، خیر مقدم عرض میکنیم. جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده فرماندهی و ستاد دانشگاه امین ناجا، جمعی از فعالان رسانه‌ای دانشگاه‌های استان خراسان رضوی، جمعی از دانش آموزان آموزشگاه دخترانه عصمت از منطقه نو تهران، مهمانان مجمع نمایندگان شهر تهران هستند که خدمت همه مهمانان امروز مجلس خوش آمد عرض می‌کنیم. آقای دکتر من اجازه می‌فرمایید رفع ابهامون رو
بفرمایید؟ آقای دکتر بفرمایید.
جناب آقای دکتر قاضی زاده توضیح به اندازه کافی دادن، استحضار دارن همکاران عزیز که عبارتی که اومده حل مسائل اساسی کشور جدا اینکه یک عبارت مبهم هست، مرجع تشخیص نداره که حالا برفرض پایان نامه یا کار تحقیقی یا کار دانشگاهی منجر به حل یکی از مسائل کشور شد. خب این حل مسائل اساسی کشور رو کی باید تشخیص بده؟ کجا باید اعلام بکنن؟ بله، هیئت وزیران آقای جناب آقای فولادگر میفرمایند دو وزارتخانه اعلام میکنن و هیئت وزیران تشخیص میدن. منتها این پروسه یک پروسه زمانبر هست، لذا ما مشخصا برای رفع ابهام پیشنهاد دادیم سازمان برنامه بودجه بعد از اینکه پایان نامه ها تدوین شد ارائه شد تایید بکنه که واقعا مشکلی از مشکلات اساسی کشور حل شده. من به جهت اینکه وقت مجلس رو زیاد نگیریم و موضوع روشن هست کوتاه میکنم و پیشنهادم رو عرض میکنم.
مخالف
جناب آقای سلیمی 107. وقتشون دادن به جناب آقای قاضی پور.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از حاج آقا سلیمی نماینده محترم روحانی زحمتکش مجلس، آقای رحیمی عزیز، اینجا ما آوردیم به تصویب هیئت وزیران. در موادی که دیدی که ملاحظه کردی که وزیر نیامده بود، ایزا